آقا شما بچه هاتو بفرست دکتری بخونن، مملکت حمالم لازم داری یا نه؟
اکبر آقا.
ای بابا شما چرا خودتون دست کم میگیرین؟ از کجا معلوم پسر شما پزشک یا مهندس یا هنرمند نشه؟
محسن پزشک مهندس آدم حسابی. ببین خانوم،
ای بابا،
من نمیدونم شما کجا بزرگ شدی و داستان زندگی چی بوده، منتها فکر کنم نفست از جای گرم بلند میشه. این چیزا که شما میگی مالا از ما بهترونه، قشر ما آفریده شده واسه تو سری خوردن. خدا قربونش برم امثال شما رو با خاکای تر و تمیز درست کرده، ولی ما رو به گل تعجوب. خب دنیا سیاه لشکرم لازم داره دیگه.
این حرفا چیه میزنی مرد؟ چرا کفر میگی؟ خدا قهرش میاد. خان مهندس ببخشید، امروز اکبر آقا خیلی سرحال نیست.
ببخشید یه دقیقه به من نگاه کن اکبر آقا.
ای بابا
به من نگاه کن.
چشم بفرما،
به حرفای من فکر کن. اگه خودت تصمیم جدی بگیری که همین به قول خودت تفننی رو کنار بذاری، ما هم کمکت میکنیم. مؤسسه ما توی خرج و مخارج زن و بچت هم کمکت میکنه. نمیگم زندگیت مرفه میشه، ولی کمک خرج بهتون میدیم. بذارین پسرتون درسشو بخونه.
با
پویان میگم میخوای کارتتو بده بریم دیگه.
باش بفرمایید. این کارت منه، شماره تلفنم و آدرس دفترم هم روشه.
دم شما گرم.
خیلی خوب، ما با اجازتون رفع زحمت میکنیم. اکبر آقا یه کمی با خودت خلوت کن، به حرفای ما فکر کن، بعدش با هم تماس بگیر.
باشه باشه تماس
بگیر.
خداحافظ.
خداحافظ.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و نهمی زعبی انت الامی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی زعبی انت الامی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و منجدانا سیدنا مولانا القوم و امامنا
پنجره ای رو به نور، به روایت استاد مهدوی عرفا.
در سیرمون در حکمت‌های نورانی نهج البلاغه شریف به حکمت 246 رسیدیم. مولا علی علیه السلام در حکمت 246 می‌فرمایند: احذروا نفار النعم فما کل شارد به مردود. از پشت کردن نعمت‌ها بترسید، زیرا هر از دست رفته‌ای بر نمی‌گردد. برای اینکه این حکمت رو خوب درک بکنیم، خدمت شما عزیزان حکمت 13 نهج البلاغه رو یادآوری میکنم. وقتی نشانه های نعمت های خدا آشکار شد و آغاز نعمت ها به شما رسید، با کم سپاسگزاری کردن اون باقی مانده نعمت ها رو از خودتون بر نگردونید، موجب تنفیر و تنفر نعمت از خودتون نشید. در این حکمت 246 هم همون مطلب رو حضرت با عبارات دیگر می فرمید
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 246 نهج البلاغه شریف چنین می فرمایند: از فرار نعمتها بپرهیزید، زیرا هر گریخته‌ای باز نمی گردد.
اگه میخواید نعمت ها از شما کوچ نکنن، رخت بر نبندن، مواظب باشید. خب مواظب باشیم چیکار باید بکنیم؟ از حکمت 13 بر میاد که یعنی خوب شکرگزاری کنید. اگر خوب شکرگزاری نکردید، بترسید از این که نعمت آمده از شما بره و کوچ کنه، و از این بترسید که و ما کلو شاردم به مردود، هر از دست رفته هم معلوم نیست دیگه برگرده، آب رفته در جوی دیگه بر نمیگرده. این در حکمت 247 می‌فرمایند که بخشش کردن، کرم داشتن، مهربانی و عطوفت رو بیشتر از خیشاوندی جذب میکنه. من یه وقتی هست به کسی محبت میکنم چون فامیل منه، پسر خالمه، پسر عمومه، عمومه، اما یه وقتی هست به من محبت میکنه یا من بهش محبت میکنم چون به من بخشش کرد. علی علیه السلام میفرماید در فضای انسانی از نظر روانشناختی، انسان علاقه و ارادتش به کسی که به او بخششی کرده بیشتر از کسی است که فقط یه فامیلی و نسبتی باهاش داره. الکرما اعطف من الرحم. این که انسان اهل کرم باشه، معلوم میشه محبت‌ها و عطوفت‌ها رو بیشتر جذب میکنه، بیشتر جذب میکنه. اعطف هم به کار میره، خیلی جالبه، میدونید دیگه، عطوفت و اعطف و عطف از یه خانواده‌ن. در ادبیات وقتی یه چیزی رو به یه چیزی برمیگردونن میگن عطف، یعنی این دوتا انگار همیشه با همن یا الان با همن و حکمشون یکیه. مثلا میگیم رضا و علی آمدن، رضا و علی آمدن، عطف بکنیم به هم، کنایه از این که اینا با همن، از هم جدا نمیشن. هر حکمی اولی داره دومی هم داره. عطوفت این گونه است، وقتی تونستی عطوفت کنی نسبت به کسی و عطوفت کسی رو جلب کنی، اون رو به خودت وصل کردی و زمیمه کردی.
پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
در حکمت 248 می‌فرماید: من ظن بک خیراً فصدق ظنه. اگر کسی از تو گمان خوبی در ذهنش داشت، تو را آدم خوبی در هر موردی می‌دونست، یه جوری رفتار کن که اون گمانش در دلش تصدیق بشه. بگه دیدی من گفتم اینجوریه، باری کلا همینجوری بود. یه وقته آدمایی هستن خوب و جاهلن، بهشون حسن ظن داریم، میگن ما که اینجوری نیستیم، چرا ادا در بیاریم. اینا آدمای کم سوادن، خیال میکنن خیلی باسوادن. حتما شما هم دیدید میگیم بابا مردم نسبت به جنابالی تصور خوبی دارن. میگه خب بی خود دارن، من که اینجوری نیستم، چرا خودم علیکی تو فشار میزنم. حضرت امیر علیه السلام میفرماد وقتی دیگران به تو حسن ظن دارن، خود این یه بهانه و فرصتی که خودتو رشد بدی دیگه، خودتو جوری بساز که اون حسن ظنه خراب نشه، نگن ما چی فکر میکردیم این چجور آدمی بود. اتفاقا اون خوبی که دیگران در تو گمان میکنند و نداری رو برو به دست بیار، اون رفتار نیکی که دیگران در تو تصور میکنند و تو نداری رو برو انجام بده. همین حسن ظن مؤمنین انگیزه میشه که حرکت کنی بری اون خوبی رو در خودت ایجاد کنی، چه خصلتی باشه چه رفتاری باشه فرق نمیکنه. اما آدم جاهل میگه نه من بلد نیستم دورویی کنم، این اسمش دورویی نیست. دورویی مال اونجاست که طرف آمدانه در ظاهر یه رفتاری انجام میده، میره پشت سر ضدش انجام میده. اما وقتی من میرم مردم نسبت به من گمان خوب دارن، میگم خدای شکرت، شکرت که در ذهن مؤمنین از من یه تصور نیک قرار دادی تا من وادار بشم برم اون خوبی رو در خودم ایجاد کنم. حضرت بفرماد وقتی که دیگران به تو ظن خیر دارن، فصدق ظنه، کاری بکن که این گمانشون تصدیق بشه، یعنی بگن آره دیدی ما گفتیم این آدم اینجوریه، اون خوبی رو برو در خودت ایجاد کن. در حکایت 249 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام میفرماید افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه، در جهاد نفس مانع اصلی ما کراهت نفسه. میخوایم روزه ماه رجب بگیریم، نفس کراهت داره، خوشش نمیاد. میخوایم اعتکاف شرکت کنیم، خوشش نمیاد. میخوایم جلو زبونمون بگیریم کم حرف بزنیم، خوشش نمیاد. میخوایم پاشیم بریم به فقرا کمک کنیم، خوشش نمیاد. میخوایم بریم به کسی که به ما بدی کرده خوبی کنیم، خوشش نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اتفاقا اگر جهاد با نفس رو فهمیده باشی میفهمی که برترین اعمال اون اعمالی است که نفست از انجام اونا اکراه داره، حالا مجبورش کن خوبی رو انجام بده، و الا تو اسیر نفست میشی و نفست امیر تو میشه. اسیر نفست که شدی همه چی رو باختی. بگرد ببین، در حکمت 289 امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من گذشته های برادر خدایی داشتم، یکی از ویژگیهاش که منو شیفته خودش کرده بود این بود، اذا بدهه امران، وقتی بین دو تا گزینه مردد میشد که کدوم رو انتخاب میکنه، انتخاب باید بکنه، نگاه میکرد میدید کدومش با خواهش دلش ناسازگارتره، همون انتخاب میکرد. بین دو تا انتخاب محل شغلش، بین دو تا رفتار، هر کدوم که با خواهش نفسش با پذیرش نفسش ناسازگار بود اون انتخاب میکرد، یا اون رفتاری که با دلش سازگارتر بود با نفسش سازگارتر بود و ترک میکرد. این بود که چون مبارزه با نفس اماره میکرد که من عجب نمیکنم اینقدر عزیز و عظیم بود.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سوابیار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید، همراه پویش سباخانی غزلهای حافظ باشید.
سومین پویش
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
سباخانی غزلهای حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکم خیلی پیشرفت کردی ها، باری کلا نه، همت خودت بوده واقعا، ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه رو شکار داری.
یکی از کاربردهای انرژی هسته‌ای توی افزایش مقاومت مواده. دانشمندان هسته‌ایمون برای تولید فلز، پلاستیک یا سرامیک‌های قوی که بتونن توی گرما، فشار یا محیط‌های خشن دووم بیارن و نشکنن، یه سری پرتوهای گاما یا نوترون رو به ماده میتابونن و پیوندهای شیمیایی اون رو قوی‌تر می‌کنن. یه سری هم میان یون‌های پرتوزا رو به سطح ماده شلیک می‌کنن که بهش میگن کاشت یون. این کار مقاومت ماده رو در برابر گرما، فشار یا خوردگی بالا میبره. اینطوری دیگه نگران نیستیم که وسیله فلزی که توی خونه داریم به راحتی زنگ بزنه یا وسایل پلاستیکی یا سرامیکیمون از بین بره. حالا تصور کنید که ما از حق داشتن انرژی هسته‌ای دست بکشیم. اون موقع برای داشتن فلز و پلاستیک یا سرامیک مقاوم هم باید دست به دامان کشورهای غربی بشیم.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
Why are you putting up, you know, why do you need civil nuclear? I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
با گزارشگران،
گزارشگران رادیو ایران.
به نام خدایی که همیشه همراه ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومد. در بخش اول با گزارشگران از جشنواره فیلم مقاومت خواهیم گفت، جایی که تصویر از مرزهای معمول عبور می کند و حقیقت ایستادگی جان می گیرد. اینجا روایتهای بی صدا شنیده می شوند.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه با گزارشگران، لحظه هاتون بخیر. جشنواره فیلم مقاومت حالا به ایستگاه 19 خود رسیده و به همین مناسبت و در طی یک نشست خبری درباره این رویداد تلورسانی شد. جلال غفاری، دبیر 19 جشنواره فیلم مقاومت:
انشالله از اول آذر در سایت جشنواره ثبت نام عزیزان انشالله در سایت جشنواره انجام خواهد شد و آثار تحویل خواهیم گرفت. در حوزه‌های مستند، فیلم کوتاه، فیلم سینمایی بلند و پویانمایی. الحمدلله استقبال و تولید آثار از دوره 18 به یه نصاب خیلی خوبی رسیده به لطف خدا و تثبیت زمان طلایی 3 خرداد برای اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت هدیه‌ای بوده که در واقع از با استمداد از روح شهدای بزرگ در واقع برای ما ایجاد شد و انشالله اختتامیه 19 دوره جشنواره فیلم مقاومت بر اساس داوری حرفه‌ای در 3 خرداد 405 انشالله اختتامیه برگزار خواهد شد.
محور موضوعی ویژه‌ای هم انتخاب شده؟
محور موضوعی ویژه این جشنواره، خب سابقا 18 محور موضوعی داشت جشنواره فیلم مقاومت و با توجه به اهمیت جنگ 12 روزه و 19 دوره بودن جشنواره، محور 19 جشنواره همین جنگ 12 روزه و مقابله مردم عزیز ما با آمریکا و اسرائیل در این جنگ و پیروزی اونها خواهد بود و الحمدلله آثار خیلی خوبی هم حداقل بعد از جنگ در نهادها، سازمانها و بین هنرمندان عزیزمون تولید شروع شده و فکر میکنم در این بخش هم انشاءالله ما آثار پرباری رو خواهیم داشت.
نمایش‌های مردمی در سراسر ایران یکی از موضوعات مهم در زمان اجرای این جشنواره است. آقای محمد علی شجاعی فرد، قائم مقام دبیر 19 جشنواره فیلم مقاومت، درباره این موضوع می‌گویند.
متناسب با سوالی که فرمودید، یه نکته قابل تأملی از سوال خیلی خوبی پرسیدید، چون که یکی از سیاست‌گذاری و راهبردهای جشنواره مقاومت این بود که این فیلم‌ها غیر از مکان جشنواره بتونیم عرضه‌ای نزدیک‌تر برای مردم ایجاد کنه. در شهرهای مختلف، در روستاهای مختلف، حتی در مکان‌های مختلف، ما سال پیش کمیته اکرانمون یک ساختار شبکه‌ای ایجاد کرد که حتی یک چیز قابل تأملی هم براتون بگم، فیلم‌های جشنواره مقاومت در بعضی از زندان‌های کشور پخش شد. بعد بعضی از مدارس، از تمام بحث‌های اعتکاف ما پخش اکران‌ها داشتیم. مثلا تو استان‌های شمالی استقبال خیلی خوبی انجام گرفت. در ایام جشنواره ما تقریباً 23 تا از فیلم‌های سینمایی رو متناسب با کمک‌هایی که حالا سینماداران و حوزه هنری و بقیه‌ای که شرایط پخش‌های سینمایی بود، تقریباً توی 25 تا استان کشور فیلم‌های سینمایی اکران شد و الحمدلله استقبال‌های خوبی هم شد.
آثار جدیدی هم برای این جشنواره ساخته میشه ویژه این جشنواره باشه؟
نگاه کنید، یه موقع سیاست جشنواره اینه که مثل فجر که باید فیلم ها ساخته بشه و اولین اکران و اولین حضورشون در یک جشنواره باشه، یعنی نگاه اینه. ولی جشنواره مقاومت اینجور نیست، یک جشنواره با حالا مأموریت فرهنگی هست. ما فیلم هایی که در حوزه مقاومت، گفتمان مقاومت، شهید، شهادت، فلسطین، غزه، زنان مقاومت و تمام اون چیزهایی که زیر موضوع مقاومت تعریف میشه عرصه حضور دارن، بیشتر عرصه فرهنگی است تا عرصه رقابتی. ما تجلیل میکنیم از سینماگرانی که تو حوزه تولیداتی داشتن.
سپاسش. در بخش دوم با گزارشگران از پهپادهای ایرانی خواهیم گفت. آسمان در کنار بزرگترین پهپاد ایران.
آغاز پرواز برای پهپادهای بومی به 42 سال پیش باز می‌گردد. کارگاهی کوچک و جمعی اندک که بعداً نامشان گردان رد شد. آنها طرح ساخت هواپیماهای کوچک برای عکسبرداری در دفاع مقدس را عملیاتی کردند.
ملخ هواپیما چوب بود. یه چوب خیلی سختی بود. و این با دست روشن می‌شد. یعنی در ما هندلی بود. ما با هندل با دست این ملخ رو می‌چرخاندیم. این ملخ میچرخید، موتور فعال میشد و روشن میشد.
حالا نتیجه آن تلاش ها به پرنده هایی رسیده که آسمان را ساعت ها در اختیار دارند. یکی از آنها پهپاد غزه است، با پروازی 35 ساعته و بردی تا 2000 کیلومتر.
غزه، بزرگترین پهپاد حال حاضر ایران، با قابلیت حمل 8 بمب.
در میان انبوه پهپادهای ایرانی اما یک نام جهانی شده است.
شهید 136،
درون شهید 136،
شاهد 136، پهپادی که بیش از 6 کشور در مراحل تحقیق و تولید نسخه کپی شده آن هستند.
به یکی از شرکت‌های آمریکایی گفتم که پهپادهای زیادی می‌خوام. در ایران اونها پهپادهای خوبی دارن. این پهپادها خیلی سریع و مرگبار و وحشتناکه.
و لوکاس، نسخه کپی شده آمریکایی شاهد 136 در کنار نسخه های چینی
it resembles the Iranian Shahed sharing the same delta wing
و بلاروسی رونمایی شد که این نشان از موفقیت تکنولوژی پهپادهای ایرانی است.
شاهد 136، پهپادی که به خاطر طراحی آیرودینامیک و نوع جنس بدنه رادارگریزه، از اون در عملیات های وعده صادق 1، 2 و 3 استفاده شد که این پهباد با موفقیت از سد سامانه های چند لایه پدافند رژیم صهیونی عبور و به اهداف خودش در سرزمین های اشغالی رسید.
این پهباد نسل تازه ای از پهبادهای رزمی است، با سکوهای پرتاب متحرک، اسکرهای هوشمند و موتور بومی بهینه شده برای پروازی طولانی تر و کم مصرف تر. سامانه‌های ضد جمینگ و هوش مصنوعی در هدایت آن دقت و ماندگاری پرواز را افزایش داده. سر جنگی تقویت شده و قدرت نفوذ بالا، این پهپاد را به یکی از پرکاربردترین، تأثیرگذارترین و ارزان‌ترین پرنده‌های ایرانی در عرصه نظامی بدل کرده. پرنده‌ای دقیق و حال شناخته شده در آسمان‌های دور به عنوان کلاشینکوف ایرانی.
حالا ایران جز 5 قدرت برتر دنیا در حوزه پهپادی است. پهپادهایی که بر مبنای هوش مصنوعی هدایت و کنترل می‌شوند.
در بخش آخر با گزارشگران
از روز کتاب و کتابخوانی خواهیم گفت. کتاب‌ها پلی‌اند میان امروز و فردا، میان خیال و حقیقت.
در این قسمت از برنامه میخوام صحبت بکنم با سرکار خانم نظربلند، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، درباره سرانه مطالعه در کشور عزیزمون ایران آمار مختلفی ارائه میشه. آمار جدیدی به روزرسانی شده؟ تحقیق و پژوهش جدیدی در این زمینه صورت گرفته؟
ببینید، نهاد کتابخانه های عمومی کشور نمیتونه متولی ارائه آمار کتابخانه در سراسر کشور باشه، چرا که آمار مطالعه و کتابخانه قاعدتا از دل پژوهش‌های میدانی وسیع و گسترده در میاد. آخرین اطلاعی که من دارم به صورت رسمی، آن چیزی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد، اگر اشتباه نکنم مربوط به سال 1402 فکر میکنم بود که تحت عنوان موج پنجم انجام شد. اما ما در نهاد کتابخانه های عمومی کشور با توجه به اینکه یکی از مداخل کتابخانه هستیم، بالاخره عادت به مطالعه و کتابخانه در نهاد خانواده شکل میگیره، در مدارس و آموزشگاه‌ها به عنوان مکان‌های آموزشی که بچه‌ها بعد از خانواده درش حضور پیدا می‌کنند تداوم پیدا می‌کنه، و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اون امکانات و با اون جذابیت‌هایی که برای این کودکان و نوجوان سرزمین ما فراهم می‌کنه، می‌تونه یکی از زمینه‌هایی باشه که فرزندان سرزمینمون رو به خواندن کتاب علاقه‌مند کنه یا عادت به مطالعه رو درشون ایجاد کنه. ولی اینکه بخوایم صرفاً بر اساس داده‌های موجود در نهاد کتابخانه‌ها که شامل داده امانت کتاب تنها هست در خصوص خواندن و مطالعه اظهار نظر کنیم، نمیتونه آمارهای دقیقی رو بده.
اما دغدغه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور افزایش سرانه مطالعه اصولا میتونه باشه؟
دغدغه ما ایجاد عادت خواندن هست، دغدغه ما ایجاد عادت مطالعه هست.
خیلی متشکرم از همراهیتون با مخاطبان رادیو ایران.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرفت. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
بشنویم.